ادامه بحران کرونا در ایران، مقامات بهداشتی از شیوع کرونا موسوم به دلتا در تهران خبر دادند. اپام در گفتگوهای احیای برجام در وین، مقامات غربی میگویند منتظر پاسخ ایران هستند. مشکلات خاموشی ها در ایران و ادامه قطع برق در بسیاری از مناطق این کشور. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. پس از رسیدن ویروس کرونا موسوم به دلتا به تهران، وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها در شبانه روز گذشته بیش از 23,000 نفر به جمع مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور اضافه شده است. در همین حال بحران کمبود واکسن در شهرهای مختلف کشور هم ادامه دارد و بسیاری از سالمندانی که دوز نخست واکسن خود را در هفته‌های اخیر دریافت کرده‌اند در مراجعه به مراکز درمانی با اطلاعیه‌های مبنی بر نبود واکسن برای تزریق دوز دوم روبرو شدند. همکارم فرهنگ قویمی همچون مجله پیشین از طریق خط تلفن همراه ماست تا از او درباره جزئیات بیشتر این خبرها بشنویم. درود دوباره بر تو فرهنگ، برامون از آخرین تحولات در خصوص کرونا در ایران بگو.
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی شمار مبتلایان به کرونا و ویروس موسوم به دلتا به صورت چشمگیری در شبان روز گذشته در ایران افزایش یافته و بیش از 23,300 نفر رسیده. در واقع شمار مبتلایان رو میشه گفت که نسبت به ماه گذشته 3 برابر شده. در شبان روز گذشته هم 136 نفر بر اثر ابتلا به عوارض ناشی از کرونا جان باختند و بیش از 3,400 نفر هم در وضعیت وخیم در بیمارستان ها بستری هستند. فراموش نکنیم که بر اساس گزارش منابع مستقل شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در واقع 2 تا 3 برابر بیشتر از این آمار دولتیه. باز هم بر پایه همین منبع دولتی که از موج پنجم کرونا خبر میده، تعداد شهرهای قرمز به 120 شهر رسیده و 182 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. شهرهای زرد هم 146 شهر اعلام شده. شهر آبی هم نداریم. علاوه بر استان سیستان و بلوچستان با استان هرمزگان، استان تهران، استان فارس، استان اصفهان، استان مازندران و خراسان رضوی از حالت بحرانی به وضعیتی رسیدند که مقامات بهداشتی اون رو شرایط نگران کننده‌ای توصیف می‌کنند. بندر عباس و بندر لنگه هم در وضعیت فوق بحرانی هستند. بنابراین می‌بینیم که ناکارآمدی حکومت و دولت وضعیت شیوع ویروس کرونا رو به کجا رسونده. از بالاترین مقام کشور یعنی علی خامنه‌ای که در دیماه گذشته ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع کرد تا مقام‌های ریز و درشت وزارت بهداشت و به ویژه سعید نمکی با ادعاها و لفاظی‌های ضد و نقیض در یک سال و نیم گذشته، همه اینها در به خطر انداختن جان هزاران نفر در ایران دست داشتند و این وضعیت نگران کننده رو به وجود آوردند که ظاهراً پایانی بر اون متصور نیست. رضا
فرهنگ، اشاره‌ای داشتی به موضوع واکسیناسیون، از روند واکسیناسیون بیشتر برامون بگو و همچنین از ورود واکسن‌های خارجی به کشور چه خبرهای تازه‌ای هست؟
اول از همه این رو لازمه بگم که در زمینه واکسن و روند واکسیناسیون در ایران حرفای ضد و نقیض و متناقض زیادی از مسئولان و مقام‌های بهداشتی می‌شنویم. از یک سو برخی میگویند که هنوز مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن برکت تکمیل نشده. از طرف دیگه امروز، یعنی در واقع روز پنجشنبه، رو کیانوش جهانپور گفته که واکسیناسیون با واکسن برکت در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده که بیشترین آمار مرگ و میر رو داره. هلال احمر هم امروز روز پنجشنبه اعلام کرد که 1,000,000 دوز واکسن خریداری شده به وزارت بهداشت تحویل داده شده، اما روشن نیست که این واکسن ها از کدوم کشور خریداری شده و نام واکسن ها هم اعلام نشده. به گزارش همشهری، دکتر محمد رضا هاشمیان فوق تخصص ICU در بیمارستان مسیح دانشوری گفته که در مورد قرنطینه و اعلام غلط آمار اشتباه کردیم. به گفته او در مورد واکسن هم اشتباه کردیم. او گفته میتوان بیش از 10,000,000 دوز واکسن از کشورهای دیگه بخریم و ظرف چند روز وارد کشور بشه. او همچنین گفته که تنها راه رهایی از کرونا واکسیناسیونه، اما میبینیم رضا که مسئولان گوش شنوایی ندارند.
فرهنگ به گفته یکی از مقامات وزارت بهداشت، مینو مهرز، که همیشه از او به عنوان عضو کمیته علمی ستاد کرونا یاد شده، گفته شده که الان دیگه هیچ سمتی نداره. چه جزئیات بیشتری در این باره داری؟
البته این ماجرا در واقع از روز چهارشنبه آغاز شد و خانم مینو مهرز در مصاحبه با پایگاه خبری جمهوران گفته بود که واکسن کوبایی که قرار بود یک پروژه مشترک بین کوبا و ایران باشه، سفیر کوبا در ایران اعلام کرده که چنین پروژه مشترک وجود نداره و کوبا در واقع گفته که به خاطر نیاز داخلی و کشورهای دیگه آمریکای جنوبی اولویتش در اون منطقه است. و بیاد داشته باشیم که خانم دکتر مینو مهرز همیشه به عنوان عضو کمیته علمی ستاد کرونا در رسانه‌های ایران اظهار نظر میکرد و حالا یک دفعه در عرض یک روز او با لو دادن ماجرای واکسن کوبایی موسوم به پاستوکووک از چند طرف مورد حمله و انتقاد قرار گرفته و حالا هم ظاهراً رو از کمیته علمی ستاد کرونا کنار گذاشتن. در واقع خانم مهرز تا الان در این زمینه اظهار نظری نکرده و اگر چیزی هم گفته هنوز رسانه‌ای نشده. این رو هم اضافه کنم که در حدود چند ماه پیش در مرحله سوم آزمایش‌های بالینی یک واکسن کوبایی حدود 100,000 واکسن آزمایشی به ایران فرستاده شد تا به داوطلبان برای آزمایش تزریق بشه و در واقع این واکسن‌ها هنوز مجوز تزریق نداشتند و تنها باید به داوطلبان تزریق می‌شد که در برخی گزارش‌ها گفته شد بدون اطلاع پاکبانان به اونها این واکسن رو تزریق کردن. به هر حال ظاهرا دعوا بر سر رانت‌های مالی است و گفته میشه که خانم مینو مهرس هم با شرکت دارویی که واکسن برکت رو ساخته همکاری میکنه و مسائل مالی در این ماجرا وجود داره که احتمالاً در آینده روشن خواهد شد. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرها پیرامون کرونا در ایران برامون گزارش میداد. و بشنوید که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ی آمریکا، هم میگوید که واشنگتن انتظار دارد این مذاکرات هسته‌ای احیای برجام که در وین در جریان هست در زمان مناسبی دوباره ادامه پیدا کنه. نمایندگان جمهوری اسلامی و طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای تاکنون در قالب کمیسیون مشترک برجام 6 دور مذاکره برگزار کردند. با این حال حدود 2 هفته پیش دور ششم مذاکرات در وین خاتمه پیدا کرده، اما هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز دور هفتم از سوی هیچ یک از کشورهای حاضر در این گفتگوها اعلام نشده. در همین زمینه ساعتی پیش نظر جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، را جویا شدم.
به نظر میاد که در پشت این سکوت ظاهری یک تحرکاتی وجود داره، پیام‌های رد و بدل میشه و آمادگی‌هایی داره صورت میگیره از یک طرف. تا اینجای قضیه با توجه به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن هم میشه گفتش که تمایل برای ادامه مذاکره به شروع دور هفتم وجود داره، منتها محتوایی که باید این دور بهش بپردازه و پرونده برجام رو احیا بکنه و همینطور نحوه حرکاتی که باید صورت بگیره، اینها داره روش کار میشه به توافق نهایی برسه. به نظر من نمیاد که این مرحله‌ای باشه که بشه نتیجه گرفت که مذاکرات انجام نخواهد شد، ولی چون و چند به چگونگی انجام اون و اینکه چجور میتونه این مرحله نهایی باشه، چون بحث احیای برجام لازمش اینه که ایران برگرده به 2 سال قبل و 2 سال قبل رو شما وقتی نگاه بکنید، یعنی از زمانی که بعد از تحریم هایی که دونالد ترامپ اعمال کرد تا حالا، این تحولات بسیار زیادی صورت گرفته و اینکه چجور میخوان طرفین برگردن به اون زمان 2 سال قبل که نقض نشده بود، یک مسیر ساده نیست.
آقای روشندل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته بود که حل مشکلات با گروه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم ها دست خود ما هست. معنی سخن او چه هست؟ آیا عمدی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود وجود داره؟
مکسی که در مذاکرات و توافق نهایی داره به دلیل هستش که میخوان این توافق توسط دولت آقای رئیسی صورت بگیره. آقای روحانی از یک طرف داره این رو مطلب میکنه که دولت من کار رو تمام کرده و مسئله تصمیم گیری داخلیه. حتی از زبان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه میشنوید که میگه آقای رئیسی به توافق وفادار خواهد بود. خب اگر این قضیه هست، اینجا چیزی که مشخص نیست اینه که چرا این توافق رو امروز امضا نمی‌کنن، فردا امضا نمی‌کنن، یک هفته دیگه امضا نمی‌کنن. از سخنان آقای روحانی ما می‌فهمیم که این مسئله یک مشکل درونی داره و داخلی داره. شاید در سطوح بالا که تصمیم گیرنده سیاست خارجی هستن هنوز به این توافق نرسیدن که این جریانات داره تمام منافع اونا رو تامین میکنه، چون این شاید آخرین دور مذاکره باشه که ایران میتونه داشته باشه و در خلال اون خواستهای خودش رو تامین بکنه. آقای روحانی فقط داره اون جنبه داخلیش رو مطرح میکنه و میگه که امروز اگه تصمیم بگیرید توافق ما انجام شده. و البته خب ایشون از این جملات کلیشه‌ای هم زیاد میگه که انگار همه چیز با یک کلید برق برمیگرده اینوری و اونوری میشه، در حالی که اینطوری هم نیست.
آقای روشندل، در میان تحلیل هایی که در خصوص مذاکرات فعلی احیای برجام در وین وجود داره، گفته شده که این بار قرار نیست توافقات احتمالی به ویژه بین جمهوری اسلامی با آمریکا به صورت گام به گام باشه، بلکه قرار هست که بسیاری از مسائل میان دو کشور رو یک جا در بر بگیره. چقدر فکر میکنید که این توافق این بار بسیار جامع تر از توافق سال 2015 خواهد بود؟
به نظر من میرسه که اقدامات اخیر ایران به خصوص بعد از اعلام رسمی تولید اورانیوم فلزی، پوششش این بوده که اهرم فشار ایران رو قوی تر بکنه، اون زمان گریز اتمی رو برای تولید حالا مواد منفجری اتمی بگیم، چون الزاما مسئله بمب نیست، میتونه کلاهک اتمی باشه، میتونه خرج اتمی برای موشک ها باشه، اینجور چیزها رو بالا ببره تا بتونه در مورد این توافق جامعی که شما هم بهش اشاره کردید و این باور وجود داره که توافق این بار جامع خواهد بود، نه فقط سر مسئله اتمی، این قطار رو راه بندازه. به خصوص با توجه به این که اگر قرار باشه که بخش‌های مختلفی صورت بگیره گام به گام، همیشه این ریسک وجود داره که سر یک گامی طرف فکر جدیدی به سرش بزنه و توافق رو متوقف بکنه انجامش رو. شما از اون طرف مذاکراتی که اسرائیلی‌ها با آمریکا دارن و خواستهایی که فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها مطرح کردن، حتی چینی‌ها در این زمینه جلو اومدن، اینها رو در نظر بگیرید میبینید که یک به احتمال همچین وجود داره به صورت نقطه‌ای در یک مقطع زمانی مشخص توافق امضا، حالا ممکنه با فاصله کوتاهی اقدامات اجرایی اون صورت بگیره و یک دفعه این پرونده بسته بشه، که البته یک مقداری هم این به قول انگلیسی ها باور کردن واقعیت اون یک مقدار مشکله، چون به نظر نمیاد که رژیم جمهوری اسلامی ظرفیت انجام یک چنین اقدام متحورانه رو برای منافع ملی، برای ضوابط بین المللی ایران در سالهای آینده در زمان رئیس جمهوری که اتهام حقوق بشری بسیار قوی داره بخواد تصمیم بگیره و اجرا بکنه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. و اما در همین ارتباط باز هم بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحا اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را به مانع تراشی در برابر آنچه او حل مشکل گروه ویژه اقدام مالی خوانده متهم کرده. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفته که FATF دست خودمان هست و می توانیم آن را فردا حل کنیم. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا از مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در انستیتو وین، پرسیده که آیا حرف‌های رئیس جمهوری ایران در روزهای پایانی حضورش در این مقام مخاطب خاصی دارد؟
دیگه الان آخری دولت آقای روحانی هست و خب دولت اولشون سعی می‌کرد که روابط حسنه‌ای داشته باشه با غرب، ولی خب بعد از اون دوره دوم معاملات به هم خورد به خاطر حالا مشکلاتی که از طرف ایران پیش اومد، مشکلاتی که از طرف ترامپ پیش اومد و تحریم‌ها شد و بعد از اون خب دیگه الان دوره دومش بشه گفت دوره دوم آقای روحانی یکی از بدترین دوره‌های ریاست جمهوری بوده از لحاظ اقتصادی بعد از زمان جنگ ایران و عراق. خب الان دیگه آخرای دوره هست و خب داره سعی خودش رو میکنه که بالاخره یک کارنامه مثبتی از خودش باقی بذاره و اون هم این هست که ما تونستیم بالاخره باعث بشیم که آمریکا به برجام برگرده و تحریما از ایران برداشته بشه.
چه اهمیتی داره اتفاق خاصی که آقای قدسی نیفتاده که بگیم اتفاقی افتاده که اهمیت پیدا کنه؟
ببینین منظور این هست که به خاطر همین وجود تحریما این چند سال اخیر اتفاقاتی که در ایران افتادن، مشکلات و بحران‌هایی که در ایران به وجود اومد، یکی بعد از دیگری به وجود اومد و این خب حالا حاکمیت این بحران‌ها رو میذاره به اسم تحریم‌ها و خب این بحران‌ها همونطور که می‌بینیم هی بیشتر و بیشتر میشه. الان مشکل بحران برق هست، برق سرسری هست و خب من فکر می‌کنم آقای روحانی سعی داره که حداقل اون قسمتی از حکومت رو که همصدا هستن و بشه گفت یاران وفادار آقای خامنه‌ای هستن و مانع رسیدن دولت و تحقق قوانین FATF شدن رو آقای روحانی سعی میکنه که به اونا بگه که نه حالا برگردیم که FATF رو امضا بکنیم چون تحریما داره برداشته میشه و این قوانین FATF رو ما بتونیم اجرایی بکنیم که ما بتونیم مشکلات تراکنش بانکی بین المللی رو از بین ببریم. حتی خب
پس این صحبتیه با آقای خامنه ای، پس بگیم صحبتیه با آقای خامنه ای و رئیس جمهور بعدی و رقیب آقای روحانی، آیا فکر میکنید گوش بدهکاری وجود داره؟
من فکر کنم بستگی داره خب چجوری ببینیم. زمان اصلاح طلبه و زمان آقای روحانی خیلی سرمایه گذاری خارجی مستقیم به ایران زیاد شد، ولی خب در اون آقای احمدی نژاد این اتفاق نیفتاد. من بعید میدونم که آقای رئیسی علاقه داشته باشه به اینکه بخواد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو به ایران بکشونه. برای همین سیستم تراکنش بین بانکی کشور هم خب براشون فکر نکنم اهمیت خاصی داشته باشه و صرفا همین که ما بتونیم نفت رو بفروشیم و بتونیم یک سری کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو بتونیم بگیریم براش کافی باشه. خب این هم اگر FATF نباشه، همونطور که چند سال پیش نبود و تجارت بشردوستانه با ایران مشکل دار شد، خب من فکر می‌کنم حداقل بخوان که FATF مشکلات و موانعش برداشته بشه، از رو بلک لیست در بیاد که بتونه حداقل تجارت بشردوستانه انجام بشه. این چیزی که من فکر می‌کنم. برای همین من بعید می‌دونم که آقای رئیسی بخوان مشکلات بیشتری رو با آمریکا بخوان از بین ببرن.
ولی برای همین هم به نظرتون گوش بدهکاری وجود داره از سمت آقای رئیسی و دولتشون؟
من فکر میکنم آره، همونطور که آقای رضایی هم قبلا گفتن، قبل از عید گفتن وقتی که تحریم ها بخواد برداشته بشه، من فکر میکنم که اینها به این سمت برن که مشکلات FATF رو از میان بردارن.
مهدی قدسی کارشناس اقتصاد تحریم ها در انستو وین در اتریش بود. و در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی از وزرای او در هفته‌های آخر هر از گاهی تأکید می‌کنند که دولت بعدی با شرایط مناسب‌تری کشور را تحویل می‌گیرد، ابراهیم رئیسی و اطرافیانش چنین نظری ندارند، از نمایندگان اصولگرای مجلس تا مسئولان قوه قضاییه و معاون دادستان کل کشور همگی تأکید دارند که دولت روحانی در حال تحویل دادن یک زمین سوخته به ابراهیم رئیسی است. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد قاسم‌فر.
5 هفته مانده به پایان دولت حسن روحانی و تحویل قوه مجریه به ابراهیم رئیسی، آنچه که آشکارا بالا گرفته هشدارهای طرفداران آقای رئیسی درباره آن چیزی است که زمین سوختش می‌خوانند و خزانه خالی که قرار است از دولت روحانی تحویل بگیرند. محمود نبویان عضو جبهه پایداری و نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه با تکیه بر همین روی کرد بود که گفت دولت حسن روحانی قوه مجریه را به گفته او با بیش از 223 هزار میلیارد تومان بدهی به ابراهیم رئیسی تحویل خواهد داد. این نماینده مجلس در این حال تاکید کرد که از همین حالا دولتی مقروض و سرزمینی سوخته به آقای رئیسی تحویل شده است. اما تنها در مجلس نیست که میتوان شاهد چنین حملات تندی بود. همزمان با همین سخنان سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور روز چهارشنبه 16 تیر از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. آقای عمرانی واگذاری معادن در روزهای پایانی دولت را مشکوک خوانده بود. اگرچه وزیر سمت چهارشنبه شب با حضور در صدا و سیما این سخنان را رد کرد و گفت که این واگذاری روند طبیعی وزارتخانه پس از چند سال مطالعه و بررسی بوده است، با این حال سعید عمرانی در سخنانش تلویحاً دولت روحانی را حتی به نوعی احتمال خرابکاری عمدی در وضعیت اقتصادی کشور پیش از تحویل آن به رئیسی متهم کرد.
الان برای این یک ماهی که الان داریم تا این دولت جدید تشکیل بشه واقعا نگران هستم. یعنی من میدونم که بعضی مولا ما دولت و خزانه خالی تحویل گرفتیم. من امروز دارم میگم این سید خدا داره یه خزانه رو تحویل میگیره که فقط یک قلم بدهیش 500 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است. فقط یک قلمش. من نگران هستیم که اینا دارن با روش هایی که اتخاذ کردن ذخایر ما رو خالی نکنن. ما امروز نگرانیم. من دیشب دادستان ها رو دیشب براشون یه بخشنامه دستی نوشتم تو اون فضای مجازی، نه فردا شماره شده‌اشو می‌فرستم. دارن با عجله معادن گذاشتن برای تمام کشور، معادن گذاشتن تو مزایده که من به دادستانا گفتم آقا ورود کنید تا تشکیل دولت جدید اجازه ندیده اتفاق بیفته. تو این یک ماه همه دوستانی که مسئولیت دارید خصوصا در حوزه قضایی خودمون واقعا باید شبا هم نخوابید.
پیش از این نیز دولت روحانی و وزرایش در سال 1392 پیش و پس از تحویل گرفتن پاستور از دولت محمود احمدی نژاد بارها از زمین سوخته‌ای گفته بودند که به آنها داده شده بود، اما این بار به نظر می رسد که مقامات نزدیک به آقای رئیسی در حاکمیت به طور هماهنگ‌تری از این تاکتیک بهره می جویند. مهدی گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
اتفاقی که داره میفته اینه که همونجوری که معاون دادستان کل کشور خودش هم اعلام کرده، این کار غیر قانونی نیستش. یعنی دولت تا روز 13 مرداد چون دولت مستقر هستش امکان این رو داره که هم مزایده برقرار کنه، هم مناقصه برقرار کنه، یا هر نوع در واقع دخل و تصرفی در اموال دولتی داشته باشه. اما چون سرعتش به یک بار افزایش پیدا کرده بر اساس اون گزارشی که منتشر شده و در مدت کوتاهی میزان زیادی از معادن فروخته شده و واگذار شده، این باعث شده که این نگرانی ایجاد بشه که خب برای اینکه دولت بخواد خزانه ای رو که بدهکار هستش رو بخواد تا حدودی بهتر بکنه و اینکه خب سررسید اوراق قرضه به زودی فرا میرسه و در طی این 8 سال بخش زیادی از اوراق رو فروخته دولت روحانی، مسئله صندوق بازنشستگی رو داریم، حقوق معوقه ای رو داریم که در واقع الان در بخش های دولتی هستش، همه اینها باعث میشه که و از همه مهمتر این که امکان چاپ پول دیگه نداره الان دولت روحانی. یعنی میتونه به یک بحران خیلی جدی تبدیل بشه در روزهای آتی. روزهای آخر به نظر میرسه که برای دولت روحانی روزهای خوشی نخواهد بود.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش دیگری از هشدارهایش به نکته دیگری هم اشاره کرد که تازگی داشت.
ما کیس داریم که مثلا میان از اراذل اوباش به طور غیر رسمی اجیر میکنن میفرستن یه مرکز دولتی یه جایی رو آتیش بزنن. دوستانی که پرونده های امنیتی همکارای ما رسیدگی، ما 10 تا مثلا از این اوباشو گرفتیم، این تیپی هم هستن ولی خودشون هم نمیدونن، بهشون پول رسوندن، گرا دادن و خیلی باید مراقب باشیم راجع به این مسائل.
اما این سخنان تا چه حد پاسخی است به آنچه که گروه‌های موسوم به اصلاح طلب این روزها مدام در همه تریبون‌هایشان تکرار می‌کنند که با به گفته آنان یک دست شدن حاکمیت جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری دیگر باید همه مشکلات مردم برطرف شود. مهدیه گلرو:
این مسیری که قبل از حتی تشکیل دولت و کابینه شروع شده من فکر می‌کنم ادامه خواهد داشت. اینکه چقدر با یک دست شدن امکانش هستش که حالا اتفاق مثبتی برای کشور بیفته اون یک بحث دیگه است، ولی ما منتظر این باید باشیم که در مورد هر انتقاد و هر سوالی با این پاسخ مواجه بشیم که ما بعد از 8 سال روحانی یک زمین سوخته رو تحویل گرفتیم، یک خزانه خالی رو، اوراق قرضه‌ای که سررسیدش رسیده و همه این مسائلی که در واقع گویی قبل از کاندیدا شدن و قبل از گرفتن دولت روحانی نمی‌دونستن و یواش یواش دارن متوجهش میشن.
در هر حال دولت حسن روحانی به زودی کارش را پایان می‌دهد. دولتی که بسیاری مواقع از فروپاشی اقتصادی تا رکود و تورم کمرشکن برای مردم ایران در نظام جمهوری اسلامی را صرفاً به آمریکا یا سوء سیاست‌های دولت پیش از خود ربط داد. باید دید که آیا ابراهیم رئیسی در توجیه ناکارآمدی‌های حکمرانی در نظام اسلامی همین شیوه را در پیش خواهد گرفت؟
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. اما مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ایران میگوید در پی اجبار برخی صنایع و تعطیلی موقت پنجشنبه های ادارات دولتی جمعاً حدود 3000 مگاوات در برق مصرف برق صرف جویی شده و به توان توزیع میان مشترکان افزوده شده است. در روزهای گذشته گسترش خاموشی ها و قطع برق در ایران باعث بروز اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور شده است. کارشناسان و نیز برخی مقامات رسمی دلیل خاموشی ها را کمبود تولید برق در نتیجه عدم سرمایه گذاری طی سالهای گذشته و نیز فرسودگی شبکه تولید و توزیع عنوان کردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی داغا خاتین اوغلو کارشناس مسائل انرژی در باکو را جویا شدم.
مهمترین دلیل خاموشی برق در ایران این هست که ایران به صورت طبیعی سالانه 5% به مصرف برق خودش اضافه میشه. مثلا ما اگه به بخش خانگی نگاه بکنیم، سال گذشته حدود 750,000 مشترک جدید، سال قبل از اون 714,000 مشترک جدید به شبکه برق متصل شده. این تنها بخش خانگی هست، در بخش صنعتی و تجاری و کشاورزی حتی رشد مصرف برق بیشتر از بخش خانگی. لذا ما نیاز داریم که حدود 4-5,000 مگاوات سالانه به تولید برق کشور اضافه بشه. اما وقتی با آمارهای وزارت نیرو نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا سال گذشته 4,800 مگاوات برنامه‌ریزی شده بود که تولید برق ایران اضافه بشه، اما کمتر از 40% محقق شد. سال قبل از اون حتی بدتر، کمتر از نصف محقق شد. و همین دو ماه اول سال جاری رو نگاه بکنیم، حدود 3,500 مگاوات بایستی امسال به تولید برق کشور اضافه بشه، در دو ماه اول سال فقط 2 مگاوات اضافه شد. یعنی رقم بسیار کمی هست. دومین علت هست 10-12% برق ایران در همون پروسه انتقال و توزیع به خاطر کهنه بودن شبکه از بین میره. رقم بسیار بالایی هست. و نهایتا اینکه خشکسالی ها خب تاثیرش زیاد هست. ما می‌بینیم که مثلا از 62,000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایران، ظرفیت عملی رو میگم چون بسیاری از شبکه نیروگاه‌های ایران از بین رفته، از رده خارج شده، اما در ظرفیت لحاظ می‌کنم ظرفیت عملی 62,000 مگاواته. 12,000ش مال نیروگاه‌های آبی هست که با نصف ظرفیت کار می‌کنن.
آقای خاتون‌اغلو، جدای از مواردی که اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته استفاده بالای مزارع استخراج رمز ارزها رو هم از دلایل اصلی کاهش کمبود فعلی برق عنوان می‌کنند. چقدر این موضوع استخراج رمز ارزها در ایران می‌تونه ربط داشته باشه به این خاموشی‌ها؟
آنچه مطالعات بین‌المللی یک ماه پیش خبر دادی رو تیز منتشر کرد نشون میده احتمالاً بین 600-700 مگاوات، یعنی 1% برق ایران برای مزارع رمز ارز استفاده میشه. اما مقامات ایران آمارهای متفاوتی دادن، از 430 مگاوات تا 2000 مگاوات. حتی ما اگه بگیم 2000 مگاوات مزارع رمز ارز در ایران برق مصرف میکنن و همین الان هم مصرف میکنن، خب این میشه 3% برق تولیدی کشور. یعنی به حدی نیست که این همه خاموشی گسترده در کشور دامن بزنه. متاسفانه مقامات ایران همیشه آدرس غلط میدن. مثلا الان اگه نگاه بکنیم خبرگزاری ایرنا گزارش داره از قول سخنگوی شرکت توانیر که شبکه پایدار شده. هزار تا علت آورده، اما یک علت واقعی که دمای بخش شمالی کشور 8 درجه از خراسان تا آذربایجان کاهش پیدا کرده و مناطق جنوبی هم با ابتزار بارندگی میره رو نمیگه. یعنی آدرس غلط میدن، دلیل اصلی رو نمیگن.
آقای خاتون‌اغلو، الان راهکار کوتاه مدت و میان مدت برای جبران این کمبود برق چه است؟ چون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگه که در حال حاضر هیچ توانی برای افزایش میزان تولید برق وجود نداره چون تمام تأسیسات در حال تولید هستند.
بله، متاسفانه در کوتاه مدت تنها کاری که ایران میتونه بکنه واردات برق هست. ایران پارسال واردات برق رو 2 برابر کرد، به 2.7 ترابات ساعت رسوند. الان ما میبینیم که مقامات ایران میگن 650 مگاوات هم الان واردات برق هست. یعنی این نشون میده که اگه اینجوری ادامه پیدا کنه واردات برق کشور 6 برابر میشه. خب این یه راهکاری هست در کوتاه مدت، اما در میان مدت اگه ایران بخواد اقدامی بکنه بایستی تحریم ها لغو بشه. نیروگاه های حرارتی ایران، بسیاری از نیروگاه هاش با راندمان 20-30% کار میکنن. 44% برق ایران از همین نیروگاه های با راندمان بسیار پایین تولید میشه. باید اینها رو تبدیل به سیکل ترکیبی بکنن. نیروگاه های چرخه ترکیبی یا سیکل ترکیبی نیاز به تجهیزاتی هست که از اروپا و غرب بایستی وارد بشه. و همچنین مهمترین کاری که میتونن بکنن سریعا ایران تولید برق از انرژی های پاک مثل خورشیدی رو در دستور کار قرار بده، چون ایران 300 روز آفتابی داره. هزینه تولید بخش خورشیدی تقریبا با هزینه تولید هسته‌ای برابر هست. من نمیدونم چرا ایران دنبال سدسازی و برق هسته‌ای رفته، اما از نیروگاه‌های خورشیدی غفلت ورزیده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما آب‌بازی گردشگران در جمعه گذشته در یک کاروانسرای تاریخی در نزدیکی شهر دلیجان و به تصویر کشیده شدن وجد و نشاط آنها در شبکه‌های اجتماعی دردسر ساز شده. این آب‌بازی به پلمب کاروانسرا ابطال مجوز مؤسسه گردشگری طلوع، برکنار شدن رئیس میراث فرهنگی دلیجان و اخطارهای قاطع به دیگر دستان در کاروان گردشگری شده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شد.
جشن آب جشنی در ایران باستان بوده است که روز 11 تیر ماه گردشگران در کاروانسرای دودهک دلیجان این جشن را با پاشیدن آب بر یکدیگر برگزار کردند. جشنی که برای مدیران و مسئولان در سطوح مختلف گران تمام شد. آب بازی که در شبکه‌های اجتماعی میتوان آن را به وفور یافت و دید.
امروز 11 تیر ماه 1400 اینجا دلیجان نزدیک قمه. به مناسبت جشن آب‌بازی اومدیم اینجا. خانم و آقایون ببینید چیکار میکنن، خودشون رو خیس میکنن، آب‌بازی میکنن.
حسن حسینی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پلمب کاروانسرای دودهک به وسیله دادستان دلیجان خبر داده و گفته به محض مشاهده فیلم و عکس این آب‌بازی به سرعت مسئله را مورد بررسی قرار دادند. عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیست در گفتگو با ایسنا از عزل رئیس میراث فرهنگی دلیجان، پلمب کاروانسرا و تعلیق مجوز فعالیت آن، بازداشت مدیر کاروانسرای دودهک و همچنین لغو مجوز شرکت گردشگری مسئول این تور مسافرتی گفته است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
انسان واقعا در شگفت میشه از این همه زورگویی و ریاکاری. حالا چند تا جوان به هم آب پاشیدن یا مثلا دو تا روسری افتاده، گویه عرش خدا تکون خورده. آخه یه اقلیتی برای اکثریتی دارن حکومت میکنن. جمهوری اسلامی انگار خرجش رو از مردم ایران و از کشور ایران جدا کرده. در این همه سختی و تنگنای کم آبی و قطع برق و فشار گرانی، حالا چهار نفر یه ذره شادی کردن. انسان در شگفت میشه از این همه زورگویی که حالا کاروانسرا رو تعطیل کن، ادعی رو از کار برکنار کن. و اگه یه مدار در قوم باش بریم، شدت ریاکاری است. یعنی مسئولین محلی، حالا خداشون نمیدونیم خانواده‌شون چجوری و چه سبک زندگیشون چجوریه، ولی اینکه برای اینکه پست مقامشون حفظ کنن، جلو بالاتریا بتونن از زیر این چیزی که گویا عرش خدا رو تکون داده فرار بکنن، دارن حمله میکنن به این و اون و دارن شدت عمل نشون میدن و گویی که الان یه گناه کبیره اتفاق افتاده، در حالی که مردم در فقر و فلاکتند. واکسن نیست، در سیستان و بلوچستان کفن دارن در حراجی میفروشن. اینها عرش خدا رو تکون نمیده، ولی شادی چند نفر عرش خدا رو تکون میده. واقعا مایه شگفتی و مایه تأسف و تلخ‌کامی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به ایسنا گفته که رعایت هنجارها و ارزش‌های اسلامی در استان را رصد می‌کنند و هر جا عملی ضد اخلاق مشاهده شود، دادگستری با قاطعیت و قدرت از حیثیت و عفت عمومی دفاع می‌کند. او افزوده اجازه نمی‌دهیم در شهرستانی با سابقه دینداری و اخلاق مداری عده‌ای به هنجارهای اجتماعی دهنکجی کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
این حادثه که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌ها داشته، به نظر من بیش از هر چیزی نشان از شکست حکومت در تحمیل یک فرهنگ عبوس و مذهبی به مردم داره و همینطور نشانه دور شدن هرچه بیشتر مردم از نظام ارزشی این حکومت. این حادثه را میشه آینه تمام نمای نیاز عمیق جامعه ایران دونست به زندگی کردن و فرهنگ و فضای متفاوت با اونچه که حکومت میخواد از بالا و به صورت عامرانه به مردم تحمیل بکنه. اما اون چیزی که حیرت آوره واکنش حکومت به این دوری مردم از فرهنگ خشک دینی است و این سرکوب و خشونتی که حکومت داره در برخورد با مردمی که میخوان یک فرهنگ دیگه ای را زندگی بکنن. به خاطر همین هم هست که در ایران ما شاهد یه شکاف فرهنگی و ذهنیتی بین جامعه و حکومت هستیم که هر روز هم گسترده‌تر و عمیق‌تر میشه.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گفته است به منظور جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی با تمامی رؤسا در شهرستان‌ها تماس گرفته شده تا نظارت‌ها را افزایش دهند. به دفاتر خدمات مسافرتی تذکر داده شده که در صورت تکرار چنین اتفاقی حتما مجوزشان لغو خواهد شد و به همه تأسیسات گردشگری هم اعلام شده که باید برای بروز هر اتفاقی پاسخگو باشند. نماینده دلیجان و محلات در مجلس هم در واکنش به آب‌بازی در کاروانسرای دودهک آن را یک واقعه شوم خوانده است و گفته انتشار آن در فضای مجازی قلب‌ها را جریحه دار کرده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه:
این رفتارهای بسیار خشن و در این حال مسخره، واقعیت مسخره، انگار که ایران باید از شادی و نشاط حتی اندکی هم شده دور باشه. این مقابله با یه مراسم بسیار ساده و ابتدایی، یه جمعی در جای کوچیکی سرخوشی داشته باشن، از سب تا زیل همه رو محاکمه کردن، بعد ادعای رونق گردشگری داشتن، یه تعارضه. و از یه طرف دیگه یه پیام سیاسی هم داره که ما همچنان هستیم. یک مورد کوچیک گرفتن در این حال خبرم دارن که این انعکاس پیدا میکنه تا بقیه هوای خود داشته باشن که کار همچنان بر همون پاشنه یا روال بر همون پاشنه قبلی که به صلاح زهر چشم گرفتن باشه. و واقعا باید در این شرایط مردم ما به شادی لااقل حتی یه فراغت با این مشکلات گرانی، تورم، برق میره، کرونا و انواع اقسام مواجه هستن.
آب‌بازی در ایران پیشتر هم به بازداشت 90 پسر و دختر جوان در ارتفاعات روستای ارشیری سپیدان در سال 90 انجامیده بود.
گزارش همکارم الهی روانشاد بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
لیگ برتر فوتبال ایران به هفته‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، اما دو تیم پرهوادار سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال همچنان با مشکلات مالی روبرو هستند. در تازه ترین دردسر مالی برای این دو باشگاه، در پرسپولیس مهلت پرداخت مطالبات گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم سر آمد و این باشگاه موفق به پرداخت بدهی 580 هزار دلاری به این سرمربی آرژانتینی نشد. و در استقلال میلیچ بازیکن کروات این تیم به دلیل عدم دریافت مطالبات چند ماهش از جمع آبی‌ها جدا شد و به کشورش بازگشت. ابراهیم شکوری سخنگوی باشگاه پرسپولیس در یک گفتگوی تلویزیونی وضعیت بودجه‌ای تیم‌های صنعتی مثل سپاهان، ذوب‌آهن و فولاد با دو تیم سرخابی و پرهوادار پایتخت را ناعادلانه توصیف کرده و می‌گوید
100% ناعادلانه است. نه تنها پرسپولیس، من میگم استقلال هم ناعادلانه است. این دوتا تیم دوستان تصمیم‌گیر ما، من خواهش می‌کنم در وزارت ورزش، در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها، ما بالاخره یک مسئولیت اجتماعی داریم. 70-80 میلیون هوادار طرفدار این دوتا تیم هستند، 40 میلیون طرفدار پرسپولیس هستند، ولی هیچ بودجه‌ای برای اینا در نظر گرفته نشده، در حالی که بقیه تیم‌ها دارن بودجه رو مستقیم دریافت می‌کنن. که ما بگیم خصوصی هست، اونا خصوصیان، همه ما می‌دونیم که اینا خصوصی نیستن.
علیرضا فیروزجا ستاره شطرنج ایران و جهان بعد از نزدیک 2 سال مهاجرت از این کشور و مسابقه زیر پرچم فدراسیون جهانی شطرنج فیده روز گذشته به طور رسمی با تغییر تابعیت از این پس زیر پرچم کشور فرانسه در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد. هفته پیش هم میترا حجازی پور بانوی شطرنج باز ایران بعد از حدود 2 سال اقامت در کشور فرانسه تغییر تابعیت داده و از این پس با پرچم این کشور در رقابت‌ها شرکت می‌کند. کمیته برگزاری بازی‌های المپیک از برگزاری این بازی‌ها در ورزشگاه‌های شهر توکیو به دلیل وضعیت قرمز کرونا این شهر بدون حضور تماشاگر خبر داد. بازی‌های المپیک توکیو که قرار بود سال گذشته سال 2020 میلادی برگزار شود، به دلیل وضعیت کرونایی جهان به امسال موکول شد و از 2 هفته دیگر اول مرداد ماه آغاز خواهد شد. و فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام کرد پریسا جهانفکریان بانوی وزنه‌بردار ایران که هفته گذشته مجوز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کرده بود، به دلیل عدم آمادگی جسمانی شرایط حضور در این بازی‌ها را ندارد و به توکیو اعزام نخواهد شد. پریسا جهانفکریان چند روز قبل از اعلام المپیکی شدنش توسط فدراسیون جهانی به دلیل عدم اطلاع رسانی فدراسیون ایران به او عمل جراحی روی دست خود انجام داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بدرود و خدا نگهدار.